با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب عبرانیان، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به این نکته اشاره شد که عیسی مسیح از موسی برتر است. در برنامه امروز به بررسی این نکته ادامه خواهیم داد. در عبرانیان فصل 3 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: موسی در خانه خدا به نحو احسن خدمت کرد، اما او فقط یک خدمتگزار بود و اصولاً کار او بیشتر اشاره‌ای بود به اموری که بعدها میبایست تحقق یابد. اما مسیح که فرزند وفادار خداست، مسئولیت کامل خانه خدا را به عهده دارد و خانه خدا ما ایمانداران هستیم و خدا در وجود ما زندگی میکند، به شرطی که شهامت و شادی و اعتمادی را که در خداوند داریم تا به آخر محکم نگاه داریم. عیسی مسیح نه تنها فقط از این نظر که خالق است و موسی یک مخلوق از موسی برتر است، بلکه بهترین چیزی که میتوان درباره موسی گفت این است که او یک خدمتگزار خدا بود و او هرگز پسر خدا نامیده نشده است. اما عیسی مسیح پسر خدا است. تفاوتی کاملا آشکار میان یک پسر در خانه و خدمتگزار خانه وجود دارد. بنابراین عیسی مسیح از دو جنبه بر موسی برتری دارد. عیسی مسیح خالق و پسر خدا میباشد و این نکته مهم است که باید به آن توجه نمود، به شرطی که شهامت و شادی و اعتمادی را که در خدا داریم تا به آخر محکم نگاه داریم. پولس رسول روشی خاص در بکار بردن کلمه اگر دارد که در اینجا نیز در متن این آیه به زبان یونانی از کلمه اگر استفاده کرده است. او این کلمه را معمولاً برای بیان یک شرط به کار نمی برد، بلکه بیشتر به عنوان روشی برای استدلال و بیان یک اصل منطقی استفاده می کند. در واقع در این قسمت از آیه مقصود پولس این است که بگوید اگر فرزندان خدا هستیم و اگر برگزیدگانی می باشیم که در دعوت آسمانی سهیم هستیم، وفادار خواهیم بود و اعتمادمان را محکم نگاه خواهیم داشت. به عنوان مثال در نامه اول یوحنا فصل 2 آیه 19 چنین نوشته شده است: این مخالفین مسیح بین ما بودند، اما در واقع از ما نبودند، چه در این صورت نزد ما می ماندند. وقتی از ما جدا شدند معلوم شد که اصلا از ما نبودند. من همیشه ایمان داشتم که خدا به مکاتب و اعتقادات انحرافی اجازه فعالیت داده است تا آنانی را که واقعاً ایماندار نیستند از کلیسا به سوی خود جذب کنند. مکاتب و گروه‌های انحرافی مانند یک صافی و پالایش کننده برای خدا می باشند. اثبات این که شما یک فرزند خدا هستید این است که ایمانتان را حفظ می کنید. این موضوع باعث نمی شود که فرزند خدا شوید، بلکه اثبات این نکته است که فرزند خدا هستید. اگر یک ایماندار می باشید، ایمانتان را حفظ خواهید کرد، نه به این علت که خودتان قادر هستید و می توانید چنین کاری کنید، بلکه چون او قادر است و به شما این توان را می دهد که محکم بایستید و وفادار بمانید. بنابراین نویسنده نامه عبرانیان که به نظر من پولس رسول است، از کلمه اگر برای استدلال کردن استفاده می کند. اگر شهامت، شادی و اعتمادی را که در خدا داریم تا به آخر محکم نگه داریم، به این معنا است که در دعوت آسمانی سهیم هستیم و در میان برادران می باشیم. من همیشه کتاب مقدس را به عنوان وسیله‌ای برای امتحان و آزمایش کردن به کار بردم. اگر شخصی واقعاً یک فرزند خداست، کلام خدا را محکم نگه خواهد داشت و کلام خدا را دوست دارد چون می خواهد بشنود که پدرش با او صحبت می کند. اکنون اجازه دهید به بررسی تفاوت میان موسی و خداوند عیسی مسیح ادامه دهیم. موسی و خداوند عیسی مسیح هر دو یک نظام و سیستم اخلاقی را اعلام کردند. به طور عمومی حتی بین غیر یهودیان نیز پذیرفته شده که موسی بزرگترین نظام اخلاقی را که تاکنون بوده ارائه کرده و عیسی در موعظه سر کوه عالی ترین نظام شریعت و احکام را اعلام کرده است. اما یک تفاوت عظیم میان این دو وجود دارد. توجه کنید شریعت و احکامی که از سوی خدا توسط موسی آمد مربوط به رفتار بود. اما وقتی خداوند عیسی آنچرا که ما موعظه سر کوه مینامیم اعلام کرد که با خوشابهال شروع شد و در انجیل متی فصل 5 آیه 3 گفت خوشا به حال آنان که نیاز خود را به خدا احساس می کنند زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است، می بینیم که این موعظه به جای اینکه به رفتار مربوط باشد در مورد شخصیت است. موعظه سر کوه در ارتباط با شخصیت انسان است. ضروریات و قوانین اخلاقی مسیح جدای از فیض نجات بخش خداوند عیسی مسیح در مرگ و قیامش یک نظام و سیستم عالی را معرفی می کنند که انسان امیدی برای رسیدن به آن نمی تواند داشته باشد. موعظه سر کوه بدون نجاتی که در عیسی مسیح داریم تا کنون بیش از هر جای دیگر در کلیساها ریاکاران زیادی را ساخته است. امروز افرادی هستند که قوانین اخلاقی را تعلیم داده و میگویند که ما باید احکام و دستورات موعظه سر کوه را رعایت کرده و انجام دهیم. دوست من، فقط از طریق آزادی و نجاتی که در عیسی مسیح است ما میتوانیم کمی به آن معیار و میزان عالی نزدیک شویم. وقتی خدا از طریق موسی در بالای کوه سینا صحبت کرد، رعد و برق، زمین لرزه و وحشت همه جا را فرا گرفت. خدا به مردم هشدار داد که دور از کوه بایستند و حتی اجازه ندهند گله‌هایشان به کوه نزدیک شوند چون همه از بین می رفتند. اما اکنون در دوران فیض و رحمت خدا به این شیوه سخن نگفته است. او از بالای تپه جلجتا با انسانها صحبت کرده است. بر روی آن تپه صلیبی بود و بر روی آن صلیب مردی شکسته و خرد شده، کوبیده شده و جانش فدا شده بود که بیش از یک انسان بود. او خدا بود که برای نجات بشریت به روی زمین آمد. با مرگش بر روی آن صلیب او فیض خدا را در این دنیا جاری ساخت. چقدر شکرگزار خدا هستم که او از طریق احکام شریعت نجات نداد. اگر چنین کرده بود باید اعتراف کنم که آنها را زیر پا گذاشته و مجبور بودم به دنبال مسیر دیگری برای نجاتم میگشتم. شکر بر خدا که مسیر و راه دیگری وجود دارد، یعنی فیض خدا که ما را نجات میدهد، به شرطی که شهامت و شادی و اعتمادی را که در خداوند داریم تا به آخر محکم نگاه داریم. چون فرزند خدا هستید در امید محکمی که دارید تا به آخر شادی خواهید داشت. این نیز دلیل دیگری می باشد که مشکل است بتوان به راحتی گفت که افراد در کلیسا واقعا نجات یافتند. بعضی از آنان چنان ترشرو و عصبانی به نظر می رسند و طوری رفتار می کنند که آشکار است تا کنون مفهوم شادی را درک نکردند. ایشان در عیسی مسیح شادمان نیستند. دوست من، عیسی مسیح از پیامبران برتر است. او از فرشتگان برتر است و او از موسی نیز برتر می باشد. او چقدر عالی است. تعجبی ندارد که به ما گفته شده به او بیاندیشیم. در عبرانیان فصل 3 آیه 1 به ما گفته شد به عیسی که رسول خدا و کاهن اعظم ما است بیاندیشیم. در عبرانیان فصل 12 آیه 3 دوباره به ما چنین نصیحت می شود: پس اگر می خواهید در این مسابقه خسته و دلسرد نشوید، به صبر و پایداری مسیح بیاندیشید، به او که از سوی گناهکاران مصیبت ها کشید. یک فرد بسیار مایوس و افسرده خواهد بود اگر تمام آنچه دارد موعظه سرکوهش باشد. برای شما احساس تأسف می کنم اگر تلاش کنید که موعظه سرکوه را مذهب خود بسازید. اگر نجات و آزادی در عیسی مسیح را ندارید، نمی توانید خود را مسیحی بدانید. از ما خواسته شده به او بیاندیشیم، به شخصیت او، زندگی برجسته او و کاری که بر روی صلیب به انجام رساند بیاندیشید. در اینجا شعری را که فردی ناشناس در این رابطه نوشته است را با شما در میان می‌گذارم. آنگاه که طوفان می‌خروشد، وقتی تند بادها آسمان را می‌لرزانند و آنگاه که اشک‌ها چشمانم را تیره و تار کرده اند، ای جان من به عیسی بیاندیش. آنگاه که نقشه هایم به شکست انجامیده اند، وقتی عظیمترین امیدهایم از دست رفته اند و آنگاه که هر آرزو و خیالی بر باد رفته است، ای جان من به عیسی بیاندیش. آنگاه که از عزیزترین دوستانم جدا شده ام، وقتی غم و اندوه قلبم را پر ساخته و آنگاه که رنج و درد وجودم را فرا گرفته است، ای جان من به عیسی بیاندیش. آنگاه که از مسیر راه منحرف شده ام، وقتی دشواری ها هر روز به سراغم می آیند و آنگاه که ایمان و امیدم تیره و تار شده اند، ای جان من به عیسی بیاندیش. ابرها یا نور خورشید، تاریکی یا روشنایی، سایه های شب یا سپیده سحر، وقتی جام من لبریز می شود، ای جان من به مسیح عیسی بیاندیش. دوست من، در کتاب عبرانیان از ما خواسته شده که به او بیاندیشیم و نیاز به روح خدا داریم تا بتوانیم واقعا این کار را انجام دهیم. اعلام خطر در مورد شک و تردید. در عبرانیان فصل 3 آیه 7 می‌خوانیم: به دلیل همین برتری مسیح، روح القدس به ما هشدار می‌دهد که امروز به او گوش فرا دهیم و با دقت صدای او را بشنویم. با توجه به متن این آیه در زبان اصلی، در ابتدای این آیه نیز از کلمه پس استفاده شد که این قسمت را شروع می کند. در آیه 1 در این فصل کلمه پس را دیدیم و اینجا در آیه 7 نیز می بینیم و دوباره در آیه 10 نیز آن را خواهیم دید. این یک کلمه مهم است. همانطوری که قبلا گفتم، ارتباطی را میان آنچه گفته شد و آنچه بیان شد را نشان می دهد. همچنین مانند علامت خطری است که در مسیر جاده‌ای که ما را به سوی آسمان هدایت می کند قرار گرفته است. در واقع هشدار می دهد. قبل از اینکه به پیش بروید، به اطراف، به عقب و به جلوی خود نگاه کنید. ممکن است خطری در مسیر راه باشد. به دلیل همین یا پس با توجه به آنچه قبلا گفته شد، چون آنچه پیامبران، فرشتگان و موسی گفتند اینقدر مهم بوده، چقدر سخنان عیسی مهمتر می باشند. بایستی کاملا در مورد بی ایمانی و شک و تردید داشتن درباره او دقت و توجه کنیم. نقل قولی که در اینجا خواهد شد از مزمور 95 آیه 7 الی 11 است که با این هشدار شروع می شود: امروز اگر صدای او را می شنویم. در عبرانیان فصل 3 آیه 8 الی 11 می خوانیم: و نگذاریم دلهایمان مانند قوم بنی اسرائیل نسبت به او سخت شود. زمانی که خدا قوم اسرائیل را در بیابان امتحان می کرد، ایشان به محبت او پشت پا زدند و از او شکایت کردند. اما خدا 40 سال تحمل نمود. با اینکه بارها کاسه صبر او را لبریز کردند، باز خدا در برابر چشمان ایشان معجزات حیرت آور به عمل آورد. اما خدا می فرماید من نسبت به ایشان خشمگین نشدم، زیرا ایشان همواره گمراه شدند و هیچ یک مایل نبودند به راهی که من می خواستم بروند. بنابراین خدا به هنگام خشم خود قسم خورد که دیگر هرگز اجازه ندهد ایشان وارد سرزمین موعود گردند و در آنجا آرامش یابند. من ایمان دارم که عیسی مسیح در هر یک از مزمورها یافت می شود، گرچه باید اعتراف کنم که من نتوانستم او را در هر یک از آنها پیدا کنم. اما اینجا در مزمور 95 آیه 7 الی 11 او را می بینیم. ما قوم او هستیم و او خدای ما. ما گله او هستیم و او شبان ما. ای کاش امروز صدای خداوند را بشنوید که می فرماید سخت دل و نامطیع نباشید، چنان که اجداد شما در صحرای مریبا و مسا نامطیع شدند. در آنجا اجداد شما هرچند بارها معجزات و اعمال شگفت انگیز مرا دیدند، اما باز به من شک کردند. مدت 40 سال از آنها محزون و بیزار بودم، زیرا دل و فکرشان از من دور بود و نمی‌خواستند دستوراتم را اطاعت نمایند، تا اینکه خشمگین شده قسم خوردم که نگذارم وارد سرزمینی شوند که وعده داده بودم در آن آرام و قرار بگیرند. عبرانیان فصل 3 آیه 7 الی 11 این قسمت از مزمور را تفسیر کرده و توضیح می‌دهد و قوم اسرائیل در اینجا به عنوان مثالی به ما داده شده است. اجازه دهید بیشتر آن را بررسی کنیم. نسلی از قوم اسرائیل که از سرزمین مصر بیرون آمد، در مورد خدا شک کرد و به خاطر شک و تردیدشان، آنها هرگز وارد سرزمین موعود کنعان نشدند. آنان به آرامش من وارد نخواهند شد. در کتاب مقدس خود کلمه آرامش را مشخص کردم. در این فصل و در فصل بعدی چندین مرتبه به کلمه آرامش اشاره شده است. ولی همیشه منظور فقط یک نوع آرامش نیست. آرامش نجات وجود دارد. در واقع خداوند عیسی مسیح در انجیل متا فصل 11 آیه 28 به این نوع آرامش اشاره کرد وقتی که میگوید ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت میکشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. چون او برای ما رنج صلیب را تحمل کرد، گناهان ما آمرزیده و بخشیده شدند و ما توسط خون او بازخرید شده، نجات یافته، آزاد شده و آرامش گناهانمان را دریافت کردیم. بنابراین شما مجبور نیستید هیچ کاری انجام دهید تا خدا شما را بیامرزد. عیسی مسیح این کار را انجام داده است وقتی که برای شما مرد و جانش را فدا کرد. تمام آنچه شما باید انجام دهید این است که باور کنید و عیسی مسیح را بپذیرید. قوم اسرائیل اکنون آرامش آزاد شدن را می دانند. آنها دیگر در سرزمین مصر برده نیستند. آنها توسط خون، یعنی توسط پاشیده شدن خون بره بر سردر خانه هایشان، از بلای مرگ محفوظ ماندند و از آن سرزمین خارج شدند. آنها از طریق قدرت خدا آمدند. خدا آنان را از دریای سرخ عبور داد. خدا ایشان را آزاد ساخت. اما خداوند عیسی مسیح در انجیل متا فصل 11 آیه 29 الی 30 چنین ادامه می دهد یوغ مرا به دوش بکشید و بگذارید من شما را تعلیم دهم، چون من مهربان و فروتن هستم و به جانهای شما راحتی خواهم بخشید، زیرا باری که من بر دوش شما می‌گذارم سبک است. این یک نوع دیگر از آرامش است. آرامش آزاد شدن یا نجات نیست. میتوان آن را آرامش اطاعت نامید. آرامش شادی از زندگی مسیحی است. وقتی قوم اسرائیل از سرزمین مصر بیرون آمدند و هنگامی که از دریای سرخ عبور کردند، آواز موسی را خواندند که در کتاب خروج فصل 15 آیه 1 نوشته شده است: خداوند را می سراییم که شکوه مندانه پیروز شده است. او اسب‌ها و سوارانشان را به دریا افکنده است. خدا ما را آزاد ساخته است. چقدر او عظیم و باشکوه است. پس از اینکه آنها صحرای سینا را ترک کردند، در یک سفر 11 روزه می توانستند وارد سرزمین موعود شوند. اما نه، آنها می خواستند جاسوسانی به آن سرزمین بفرستند تا در مورد آنجا تحقیق کنند. این کاری ضروری نبود. خدا گفته بود که از ایشان مراقبت خواهد کرد. اما آنها به خدا ایمان نداشتند. بنابراین خواست ایشان را پذیرفت و اجازه داد تا جاسوسانی را به سرزمین موعود بفرستند. با اینکه آن جاسوسان دیدند که چه سرزمین عالی و زیبایی است، ولی آنها بیشتر از افراد غول پیکری که در آنجا بودند ترسیدند و خود را بسیار ناتوان تصور کردند. آنها خدا را ندیدند. با یک گزارش اشتباه و مایوس کننده به نزد مردم بازگشتند. به جز کالیب و یوشک اصرار کردند خدا می تواند بر آن افراد غول پیکر پیروز شود اگر آنها به او اعتماد کنند. اما مردم گزارش اشتباه اکثریت را پذیرفتند و باید بگویم به همین دلیل است که باور دارم انجمنهای مسیحی معمولاً به طور شایسته و رضایت بخش کار و خدمت خداوند را انجام نمی دهند. به هر حال قوم اسرائیل به مدت 40 سال به سفری رفتند که می توانستند در مدت چند روز آن را به انجام برسانند. دلیل این موضوع چه بود؟ بی ایمانی. توجه می کنید آنها به اندازه کافی به خدا ایمان نداشتند که بتوانند وارد سرزمین موعود شوند. آنقدر به او ایمان داشتند که از سرزمین مصر بیرون آمدند، ولی برای ورود به سرزمین کنعان ایمان کافی نداشتند. خدا گفت که آن نسل بی ایمان در بیابان خواهد مرد و او فرزندان ایشان را به سرزمین موعود خواهد آورد. و بعدا میبینیم که یوشع نسل آینده را به داخل سرزمین موعود هدایت کرد. آنها بایستی از رودخانه اردن میگذشتند. چگونه این کار را کردند؟ خدا صندوق عهد را که سمبولی از حضور خدا بود، در حالی که بر دوشهای کاهنان هم میشد، به جلو فرستاد. وقتی پای آنان آب رودخانه را لمس کرد، آب رودخانه به کناری رفت و راهی از میان آن باز شد. در یوشع فصل 3 آیه 17 میخوانیم: کاهنانی که صندوق عهد خدا را هم میکردند، در وسط راه خشک میان رودخانه ایستادند تا اینکه همه قوم به آن طرف رودخانه رسیدند. سپس 12 سنگ را از وسط رودخانه برداشتند، یعنی در جایی که هنوز کاهنان با صندوق عهد ایستاده بودند، و آنان را به عنوان یک بنای یادبود در آنجا قرار دادند. بعداً 12 سنگ دیگر را نیز آوردند و در مکانی که در سرزمین موعود اردو زده بودند به عنوان بنای یادبود روی هم قرار دادند. وقتی آبهای رود اردن به هم پیوسته و آن سنگها را پوشاندند، به عنوان سمبولی از مرگ عیسی مسیح برای ما به یادگار مانده است. و 12 سنگ دیگر که به عنوان بنای یادبودی در ساحل رود اردن در سرزمین موعود باقی مانده است، سمبولی از قیام عیسی مسیح می باشد. عبور نسل جدید قوم اسرائیل از رود اردن به سرزمین موعود به طور سمبولیک غسل تعمید ایماندار مسیحی در آب را نشان می دهد که از خداوند اطاعت کرده و وارد آرامش زندگی روزانه با خداوند عیسی مسیح می شود.